اگه زیاد تو لاک خودتون هستین، جوری که بهتون میگن گوشه‌گیر یا منزوی، اگه سکوت براتون لذت بخشتر از حرف زدنه یا مطالعه کردن و به مهمونی رفتن ترجیح میدین، اگه آروم و خجالتی هستین و از کشمکش و دعوا متنفرین، این کتاب واسه شماست. به نام خدا سلام، شما به اپیزود 14 از پادکست کو کتاب گوش میدید که در شهریور ماه 1404 منتشر میشه. کو کتاب پادکستی است که هر دو هفته یک بار پنج شنبه ها پخش میشه و من اردلان طباطبایی برای شما خلاصه کتابی رو که خوندم تعریف میکنم. کتاب این هفته عنوانش هست قدرت سکوت، یک کتاب بی‌نظیر نوشته خانم سوزان کین، که بدون فوت وقت میریم سراغ حرفای نویسنده و ببینیم درباره سکوت و قدرت اون به ما چی میخواد بگه. اما واسه یک دقیقه دوست دارم شما رو دعوت کنم به شنیدن یک موزیک خیلی خیلی خاص. مونتگومری، آلاباما، اول دسامبر سال 1955. اوایل عصر یه اتوبوس عمومی توی ایستگاه توقف میکنه و یه خانم نزدیک 40 سوار میشه. پاهاش ورم کرده و شونه هاش از شدت کار درد میکنه. میره ردیف اول از بخش سیاه پوستا میشینه تا اینکه راننده بهش دستور میده که جاشو به یه مسافر سفید پوست بده. این زن فقط یه کلمه به زبان میاره که به یکی از مهمترین جرقه های اعتراض به حقوق مدنی توی قرن 20 تبدیل میشه. کلمه ای که به آمریکا کمک میکنه به موجودیت بهتری از خودش دست پیدا کنه. نه. راننده تهدیدش میکنه که میگم دستگیرت کنن. روزا پارکس آروم و بی‌اعتنا میگه که همین کارو بکن. یه افسر پلیس هم میاد از پارکس میپرسه که چرا از جات بلند نمیشی؟ اونم راحت جواب میده که چرا شما همیشه به ما زور میگید؟ پلیس میگه من نمیدونم، اما قانون قانونه، شما بازداشتید. عصر روز محاکمه این زن و محکومیتش به خاطر رفتار آشوبگرانه، انجمن بهبود ارتباط مونتگومری توی کلیسای باپتیست که توی فقیرترین بخش شهر هم هست تجمع میکنن. 5,000 برای حمایت از عمل شجاعانه پارکس گرده هم میان. اونا به صورت فشرده توی کلیسا جمع میشن تا اینکه دیگه تموم نیمکتو پر میشه. بقیه شرکت کننده ها بیرون از کلیسا منتظر میمونن و از بلندگوها گوش میدن. مارتین لوتر کینگ جونیور برای جمع سخنرانی میکنه. شجاعت پارکس رو تحسین میکنه و پارکس هم بدون اینکه چیزی بگه بلند میشه و وای میسه. همین ایستادنش کافیه تا جمعیت به هیجان بیاد. انجمن تحریم اتوبوس رو توی سطح شهر شروع میکنه که 381 روز طول میکشه. مردم حاضر میشن برای رفتن به محل کارشون مایل ها پیاده روی کنن، اما سوار اتوبوس نشن. اونا کل اتوبوسای مونتگومری رو تحریم کردن. اونا مسیر تاریخ آمریکا رو تغییر دادن با این کار. خانم سوزان کین، نویسنده این کتاب، میگه من همیشه روزا پارکس رو توی ذهنم یه زن قد بلند و جسور تصور میکردم. یه کسی که راحت تونست جلوی مسافرهای عصبانی اتوبوس وایسه. اما بعدها فهمیدم که نه، اون یه فرد کوتاه قد، مهربون، دلنشین، محجوب و حتی خجالتی بوده. اما با دل شیر چطوری میشه هم خجالتی بود هم شجاع؟ کتاب با این سوال شروع میشه و نویسنده به این سوال طی مطالب کتاب مفصل جواب میده که توصیه میکنم حتما این کتاب رو بخونید، مخصوصا اگر درونگرا هستید یا به تیپ شخصیتی درونگراها علاقه دارید. اما خلاصه یه جواب نویسنده که چطور میشه هم خجالتی و هم آروم بود، هم دل شیر داشت و شجاع بود، اینه که میگه ببینید برخلاف تصور اکثر ماها، آدمای آروم یا آدمای خجالتی اصلا اون چیزی که نشون میدن نیستن و میتونن تو مواقع حساس و مهم شجاعانه ترین عکس العمل رو از خودشون نشون بدن، اما خب با روش خاص خودشون که همه رو هم شگفت زده میکنه، مثل همین کاری که خانم روزا پارکس انجام داد. اسم این تیپ آدم ها درونگراست. خانم سوزان کین که میگه من خودم هم از زمره درونگراها هستم و از سال 2005 تا 2012 7 سال روی این کتاب کار کردم و در واقع تمام عمرم رو به نوعی درباره این کتاب و موضوعش فکر کردم و نوشتم و این کتاب در اومد، تو این کتاب میره سراغ آمارها توی کشور امریکا. میگه که آمارها توی امریکا درباره درونگرایی خیلی عجیبه. میگه شما فکر میکنید آمار درونگرایی توی کشوری مثل امریکا چقدره؟ آمارا نشون میدن که 1/3 تا نصف آمریکایی‌ها، یعنی حداقل از هر 3 نفر یا 2 نفر یه نفر درونگراهن. و اگرم از این آمار تعجب میکنید، باید بهتون بگم که احتمالاً به خاطر اینه که بسیاری از آدما وانمود میکنن که برونگرا هستن، در صورتی که نیستن. حالا چرا تظاهر میکنن برونگرا هستن؟ نکته اساسی بحث ما تو همینه. چون دائما به ما میگن که برای عالی بودن باید جسور باشی، برای خوشحال بودن باید اجتماعی باشی، یعنی دائما به طبل برونگرایی جامعه داره میکوبه. اعتقاد نویسنده اینه که متاسفانه توی جامعه آمریکا ارزش‌های انسان‌ها شده برونگرایی، یعنی جامعه ایدئال جامعه برونگراست. حالا این برونگراها کیا هستن اصلا؟ برونگراها ترجیح میدن بیشتر عمل کنن تا بیشتر فکر کنن، بیشتر ریسک میکنن تا بخوان که محافظه‌کار باشن، سعی میکنن مطمئن رفتار کنن تا با شک و تردید تصمیم گیری کنن. تصمیماتشون هم تصمیمات خیلی سریعیه، ولو اینکه توش ریسک وجود داشته باشه. خب خوبم از عهده کارهای تیمی و فعالیت‌های گروهی برمیان و در مجموع آدمای اجتماعی و بجوشی هستن. ما معمولا فکر میکنیم که به هر دو نوع شخصیت تو جامعه داره بها داده میشه، قاعدتا هم همینجوری باید باشه، اما جامعه رو وقتی نگاه میکنی میبینی نه اینجوری نیست. جامعه انگار فقط یه تیپ رو میشناسه که ایدئاله، اونم برونگراست. این باعث شده که نویسنده این کتاب بره سراغ نوشتن کتاب قدرت سکوت و بگه چرا ما باید درونگراها رو تو جامعه اینجوری بهشون نگاه کنیم، چرا باید تیپ شخصیتی درجه 2 محسوب بشن، چرا درونگراها توی برونگراها مثل زنها در بین مردها باید زندگی کنن، یا چرا درونگراها عملاً باید دست کم گرفته بشن. ولی متاسفانه میبینیم اینجوری هست، بخوایم یا نخوایم اینه واقعیت موجود. اینه که تیپ ایدئال الان اینه که پرحرفتر باشی، باهوشتر باشی، زیباتر باشی یا جالبتر باشی. تحقیقات اینو نشون داده که آدمای اینجوری آدمایی به ظاهر موفق‌تر و ایدئال‌ترین، اما نکته تو اینه که خیلی از عظیم‌ترین ایده‌ها، آثار هنری، اختراعاتی که میشه از نظریه تکامل تدریجی داروین گرفته تا گل‌های آفتابگردون ون گوک، از کامپیوتر شخصی بگیرید تا بیاید دستاوردهای علمی رو نگاه کنید، خیلی از این دستاوردها کار آدمای آروم و متفکره، آدمایی که تونستن با دنیای درونشون ارتباط برقرار کنن، هماهنگ بشن و به گنجهای درونشون دست پیدا کنن. اینا همون درونگراها هستن که دنیا رو متحول کردن. کلاً این کتاب اندر ستایش درونگراهاست دیگه. بالاخره میخواد بگه که درونگراها چیزی از برونگراها کم ندارن. اگر میگی این آدم آرومیه، خجالتی، گوشه‌گیر، منزوی، خودشو میگیره، اینا هیچ کدوم دلیل بر بد بودن این آدم و تیپ شخصیتیش نخواهد بود، بلکه خیلی جاها ارجحیت هم این تیپ شخصیتی داره. خلاصه بدون درونگراها معتقد نویسنده دنیا اصلا یه سری از چیزها رو نداشت. نظریه‌های علمی مثل نظریه جاذبه، نظریه نسبیت، یه سری چیزا مثل گوگل، یه سری داستانا مثل هری پاتر، اینا رو نداشت. این کار درونگراهاست. حتی تو حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و پیشرفت‌های علمی، عظیم‌ترین این پیشرفت‌ها به دست همین درونگراها انجام شده. چهره‌هایی هم که از درونگراها بیرون اومده، مثل روزولت، وارن بافت، گاندی، همین روزا پارکس، همه اینا درونگرا بودن. اما متاسفانه هنوزم این برونگرایی ایدئاله. از ذهن آدما پاک نشده. مثلا معلم ها رو نگاه میکنیم، میبینیم دانش آموز ایدئال از نظرشون دانش آموزیه که برونگراست. سازمان ها رو نگاه میکنی، دنبال آدمایی هستن که استخدامشون کنن که برونگرا باشن. خانواده ها رو نگاه میکنی، پدر و مادرها از اینکه بچهشون کمروه، آروم، ساکت یا گوشه‌گیره ناراحتن. برای چی تو لاک خودتی؟ چقدر فکر میکنی؟ چقدر تو خودتی؟ این تیپ شخصیتیشه، ولشون کنین. اما آب پاکی رو نویسنده اونجایی رو دست ما میریزه که میگه اگه شما هم جز آدمایی درونگرا هستین، یه اسم دیگه هم برازنده شما هست، یه صفت دیگه یا یه لقب دیگه. آدمای درونگرا آدمای متفکری هستن، آدمای اندیشمندی هستن. پس شما هم اگه تو دسته درونگرا هستید، نه فقط اینکه خجالت نباید بکشید، بلکه باید به خودتون ببالین، به خودتون افتخار کنین. حالا بریم یه اشاره بکنیم به اینکه درونگراها چه شخصیتی دارن، چه ویژگی‌هایی دارن و برونگراها چه ویژگی‌هایی دارن. در این باره یه خورده بیشتر با هم صحبت می‌کنیم، ولی قبلش دوست دارم بریم با هم یه ترانه از خاریس الکسیو، یکی از برجسته‌ترین خوانندگان موسیقی یونان، بشنویم که با صدای گرم و عمیقش به یکی از نمادهای موسیقی کلاسیک و مدرن یونان تبدیل شده. این شما و این خاریس الکسیو.
Να σου στέλνω ένα δάκρυ της ματιάς μου, μια στάλα απ' το αίμα της καρδιάς μου. Κι ύστερα σπεθάνω ζωή χωρίς αγάπη, εγώ τι να την κάνω. Κι ύστερα σπεθάνω ζωή χωρίς αγάπη, εγώ είναι δικά
μου. Η κετάπ, در عین اینکه نمیخواد وارد تعریفای پیچیده بشه، فقط یه اشاره‌ای میکنه به تعریف درونگرایی و برونگرایی و جمع‌بندی رو ارائه میده از روانشناسای امروزی. میگه امروزه بر سر این چند تا نکته توافق دارن که درونگراها برای اینکه احساس رضایت بیشتری داشته باشن به چی نیاز دارن. در واقع درونگراها رو چی راضی میکنه؟ درونگراها زیاد نیاز به محرک ندارن، یعنی نیاز نیست برای اینکه شاد و راضی باشن خیلی اهرمای بیرونی و تحریک کننده براشون وجود داشته باشه. همین که بشینن چایشونو بخورن و با یه دوست صمیمی یا یه رفیق قدیمی حرف بزنن واسهشون کافیه. اینکه بشینن جدول کلمات متقاطع حل کنن یا کتابشون رو بخونن، همین براشون ایدئاله. خوبه، رازشون میکنه. اما برعکس، برونگراها از محرک بیرونی لذت میبرن، یعنی باید تحریک بشن تا به هیجان بیان. مثلا چی؟ با آدمایی ملاقات کنن که آدمای جدیدی باشن، شخصیتای جدید، شخصیتای ویژه. برن اسکی کنن مثلا روی شیبای لغزنده، صدای موسیقیشون رو حسابی ببرن بالا. پس محرک بیرونی برای برونگراها خیلی مهمه، اما برای درونگراها نه. به علاوه اینکه یادمون باشه شخصیت‌های ما، چه برونگرا چه درونگرا، سبک‌های اجتماعی ما رو شکل میده. مثلا درونگراها تیپ شخصیتی که دارن باعث میشه سبکی رو که برای زندگی انتخاب میکنن مختص خودشون باشه. خب قاعدتاً باید همینجور هم باشه دیگه. خروجی شخصیتشون مثلا این میشه که از یه مهمونی یا جلسه کاری دارن لذت میبرن، اما زود خسته میشن، دلشون رو میزنه، میخوان برن خونه، بشینن با لباس راحتیشون جلو تلویزیون حالشو ببرن یا حتی کتابشونو بخونن، نوشیدنیشونو بنوشن، یا اینکه ترجیح میدن انرژیشونو صرف دوستای صرفاً صمیمی بکنن بیشتر تا اینکه گپ و گفتی داشته باشن با کسایی که نمیشناسن. مثلا درونگراها ترجیح میدن توی جمعی باشن، مثلا با همکاراشون یا خانواده‌شون وقت بگذرونن، تا اینکه بخوان خیلی وارد فضای شلوغ و مهمونی‌ها و جلسه‌های اونچنانی بشن. بیشتر از اینکه حرف بزنن، دوست دارن شنونده باشن. دنبال کشمکش نیستن، دنبال دعوا نیستن. گفتگوی سطحی رو دوست ندارن، ولی گفتگوهای عمیق، بحث‌های پیچیده علمی رو ازش استقبال میکنن. اما برعکس برونگراها، تیپ شخصیتیشون باعث میشه سبک زندگیشون همین جوری باشه که توی مهمونی شام که میرن، نشاط دست ایناست، یعنی جلسه گردون اینا هستن. لطیفه تعریف میکنن، هم میخندن هم میخندونن. اعتماد به نفسشون خیلی بالاست. یه حالت سلطه‌گری و رهبری هم توی خودشون احساس میکنن. اصلا نیاز دارن توی جمع باشن، یعنی توی جمع نباشن اینا میمیرن. با صدای بلند فکر میکنن، یعنی هرچی که فکر میکنن به زبون میارن و دیگران متوجه میشن تو ذهنشون چی میگذره. صحبت کردن رو به گوش دادن ترجیح میدن. دوست دارن بیشتر سخنرانی کنن، حرف بزنن. حرفم کم نمیارن و معمولاً یه چیزایی رو میگن که بعداً هم ممکنه پشیمون بشن. میگن این کاش اینو مثلا توی جمع نمیگفتیم. دنبال کشمکش و دعوا هستن و باهاش احساس راحت تری دارن تا تنهایی. از اینکه بخواد تنها باشه ناراضیه، یعنی حتی حاضر کشمکش و دعوا باشه ولی تنها توی خونه نباشه. برونگراها اینجوریه. پس تیپ شخصیتی آدم‌ها روی سبک زندگیشون خیلی تأثیر میذاره. اما وصله هایی هم هست که به درونگراها میچسبونن که به نظر نویسنده هیچ کدومش درست نیست. یکی از مهمترین وصله هایی که به درونگراها میزنن اینه که منزوین، گوشه‌گیرن، مردم گریزن یا تو خودشونن یا اینکه کم روان. در صورتی که اصلا هیچ کدوم از اینا درست نیست. هر کدوم از اینا تعریفش با درونگرایی متفاوته. معلوم میشه ما اصلا درونگرایی و درونگراها رو نشناختیم درست. برای اینکه بشناسیم ما درونگرا هستیم یا برونگرا، خانم سوزان کین یه ارزیابی ارائه میده. 20 تا سوال خیلی خیلی آسون که هر چقدر بیشتر درست جواب بدید، یعنی تیپ شما به درونگرایی نزدیک‌تره. خب راستش من خودم این تست رو انجام دادم و جوابش برای خودم خیلی جالب بود. اگه دوست داشتید این کتابو ببینید و این ارزیابی 20 سوالی رو هم انجام بدید. حداقل واسه خودتون یه قدری روشن میشه که درونگرا این یا برونگرا. خب حالا این سوالا مطرح کنیم که اصلا ما درونگرا یا برونگرا مطلق داریم. جواب خانم کین اینه که خیر. از قول یونگ روانشناس نقل میکنه که ما چیزی به نام درونگرای محض و برونگرای محض اصلا نداریم و اینا همش نسبیه. یعنی یه کسی ممکنه یه مقدار برونگرا، یه مقدارم درونگرا باشه و بالعکس. بعد از این مقدمه نویسنده میره سراغ این سوال که چی شد اصلا درونگرایی در جامعه به صورت یه ناهنجاری یا ضد ارزش و غیر ایدئال به حساب اومد. جواب ایشون اینه که میگه فرهنگ عوض شد. در مورد آمریکا داره صحبت میکنه دیگه، گفتیم. میگه فرهنگ از منش رفت روی شخصیت. قبلا آدما به منش توجه میکردن که به اصطلاح خودمون درونی بود. بعدن به شخصیت توجه کردن که به نوعی بروز و ظهور بیرونی بیشتری داره، یعنی به ظاهرشون بیشتر توجه کردن. و به این واسطه توی یه منجلابی افتادیم که به تعبیر نویسنده از این منجلاب به راحتی هم نمیتونیم حالا حالا خلاص بشیم. حالا این فرهنگ مبتنی بر منش یعنی چی؟ یعنی ایدئال قبلا این بود که شما آدم منظمی باشید، جدی باشید، شریف باشید، روی رفتارهای شخصیتون خیلی متمرکز باشید. میگه اصلا تا قرن 18 توی زبان انگلیسی اصلا حرفی از شخصیت نبود، حرف همش از منش بود. بعدن ایده داشتن شخصیت خوب توی قرن 20 مطرح شد، درست زمانی که شخصیت محور شده بود، ایدئال شده بود. کم کم آمریکایی‌ها قبول کردن که اسیر کسایی بشن که جسورن، سرگرم کنندن. تبدیل شد هر آمریکایی به نوعی به یه بازیگر. خب چی باعث این تحول فرهنگی از منش به شخصیت شد؟ آمریکای صنعتی. قرن 20 که اومد یه طوفان تمام عیار راه انداخت توی آمریکا. از کسب و کار و شهرسازی مهاجرت به شهرها و همین مهاجرت به شهرها رو آمارش رو نویسنده بیان میکنه خیلی جالبه. میگه سال 1790 فقط 3% از آمریکایی‌ها توی شهرها زندگی میکردن، اما همین آمار توی سال 1920 بیشتر از 1/3 جمعیت کشور شد. در واقع 1/3 جمعیت کشور شهرنشین شدن. خب عواقب این اتفاق چیه؟ شهرنشینی چی به همراه داره؟ مردم آمریکا به خودشون اومدن، دیدن دیگه نه با همسایه‌ها در ارتباطن، همش غریبه میبینن، با غریبه ها کار میکنن، با غریبه ها حرف میزنن. به جای شهروندی شد کارمندی. خب حالا چجوری باید با اینا رابطه برقرار کنن؟ رابطه خانوادگی، تاثیر اجتماعی، همه اینا شد موزل دیگه. پاسخ آمریکایی‌ها هم به این که آقا چرا باید فرهنگ به این سمت و سو بره این بود که باید همه تبدیل بشن به یه فروشنده. هم خودشونو بتونن بفروشن، عرضه کنن، قالب کنن به دیگران، هم جنسایی که توی سازمان‌ها و فروشگاه‌ها و اینا دارن. ممکنه این حرف نویسنده خیلی عجیب باشه، شاید هم ممکنه شما باش زاویه داشته باشید، اما استدلال‌هایی که ایشون میاره این نظریه رو یه خورده محکم‌تر می‌کنه. میگه که ما چجوری میتونیم دقیق‌تر این اتفاق و این تغییر و این زلزله رو توی جامعه فرهنگی آمریکا ببینیم؟ جوابش اینه که یه لنز قوی من بهتون میدم. این لنز به شما میگه چجوری مردم از منش رفتن توی شخصیت. میگه شاید باورتون نشه، یکی از چیزایی که باعث این تغییر فرهنگ شد روش خودیاری بود. که خیلی کلمه معروفی هم الان هست، خیلی سر زبونه، خیلی در موردش صحبت میکنن، چه تو آمریکا چه تو کشورهای دیگه‌ای، حتی توی ایران خودمون، که به نوعی بنیانگذارش هم میگه آیه دیل کارنگیه. ایشون یه نقش چشمگیری توی این ماجرا داشت. شما به کتابای خودیاری هم وقتی نگاه میکنین میبینین این حرف نویسنده درسته. اصلا کتابای روانشناسی توی امریکایی‌ها یه جایگاه ویژه و خاصی داشته و داره. خود زندگی این آقا هم جالبه که از یه بچه مزرعه تبدیل میشه به یه فروشنده، بعد تبدیل میشه به یه سخنران. یعنی همون نماد تبدیل منش به شخصیت. یعنی خود این آدم از یه آدم درونگرا تبدیل میشه به یه آدم برونگرا. شاید هم همین نگاه خودیارانه به جامعه آمریکا بهترین راه برای ارزیابی این فرهنگه. که به سر این فرهنگ قرن 20 و 21 چی اومده به وسیله همین برگزاری کارگاه خودیاری؟ الان بیشتر از یه قرن از اولین کارگاه سخنرانی دیل کارنگی که برگزار کرد میگذره، اما شما نگاه میکنید همچنان حرفاش سر زبوناست. کتابایی که فروخته مثل آیین دوستیابی و راه نفوذ در دیگران که معروف ترین اثرش هم هست، توی قفسه های کتابای ما، توی قفسه های کتاب فرودگاه ها، توی کتاب فروشی ها، توی کتابای فروش کسب و کار، این کتاب رو شما خیلی راحت پیدا میکنید. پر این کتاب از فصل هایی که با عنوان های اینجوری تزیین شده: چگونه کاری کنید که مردم از انجام خواسته های شما خوشنود بشن، چگونه کاری کنید که مردم ما رو دوست داشته باشن. خب این فرهنگ رو تغییر داد دیگه، نگاه مردم رو عوض کرد. این کتاب ها سال 1920 کتابایی که در زمینه خودیاری نوشته شد، تمرکز مردم رو از فضیلت درونی بردن به جذابیت های بیرونی. شما وقتی توصیه های قرن 19 رو نگاه میکنین میبینین که همش روی صفات اخلاقی تاکید داشتن، مثل شهروندی، وظیفه شناسی، افتخار آفرینی، ادب. بعد راهنمودهای قرن 20 نگاه میکنین تو کتابا و تو سخنرانی ها میبینید که تاکید به چه چیزایی دارن، ویژگیهایی که بیشتر نیرنگامیزه: گیرا باش، خیره کننده باش، جذاب باش، حکم فرما باش، نیرومند باش، پر انرژی باش. به همین خاطره که توی دهه های 1920 و 1930 آمریکایی‌ها شیفته ستاره های فیلم میشن. چرا؟ چون نماد شخصیت ایدئال ستاره های فیلم ها رو میدونستن دیگه. سوپر استار ها میشن چشم و چراغ مردم. حالا دنده کمکی این تغییر فرهنگ چی بود؟ در کنار کتاب های خودیاری، صنعت تبلیغات آمریکا. حالا تبلیغات آمریکایی ها چیکار کرد با مردم؟ تبدیلشون کرد به مشتری محصولات تبلیغاتی. برای اینکه میخوای زیبا جلوه کنی، برای اینکه میخوای با دل و جرأت حضور پیدا کنی توی اجتماع، برای اینکه ترس اجتماعی و استرابت از بین بره، بیا سراغ محصولات ما. حالا چه محصولاتی، چه ارتباطی با این موضوعاتی که گفتیم داره؟ هیچ. خمیر ریش ویلیامز، مسواک دکتر وست، صابون و پودر لباسشویی لوکس برای آقایان و خانم ها. این محصولات باعث میشه که شما دوست داشتنی تر به نظر بیایید، جذاب تر به نظر بیایید. در صورتی که توی فرهنگ منش محور میگفت که زن اگه صداش خیلی بلند باشه یا تماس چشمی نامناسب با بیگانه ها داشته باشه، باید احساس شرم بکنه. یعنی اینها رو ناهنجاری میدونستن توی اجتماع. نویسنده میگه رفتار سرد اگر از یک زنی سر میزد، مرد آرزوش بود با این زن ازدواج کنه. اما شما نگاه میکنید وقتی فرهنگ شد شخصیت محور، تمام این ارزش ها یا حداقل اکثرشون تو زن و مرد افول کرد. کار به جایی رسید که حتی توی دانشگاه هم این فرهنگ نفوذ پیدا کرد. رئیسای دانشگاه دنبال استثنایی ترین داوطلبا بودن. حالا کیا بودن این داوطلبا؟ برونگراها. اکثر دانشگاه و مسئولین پذیرش دانشگاه دنبال آدم های جمعگرا بودن، دنبال آدم های جذاب. میگفتن دانشجوی ایدئال همچین دانشجوییه، تیپش تیپ شخصیت فروشنده باشه، یعنی بتونه هم خودشو هم محصولی که داره رو ارائه کنه، مخصوصا تو دانشکده های کسب و کار. دیگه دانشگاه ها کمتر افتادن دنبال این که تیپ شخصیتی محقق یا متفکر تربیت کنن، بیشتر دنبال این شدن که تیپای نمایشی و شومن تربیت کنن. کار به جایی میرسه که سال 1955 یه شرکت دارویی یه داروی ضد استراب تولید میکنه به اسم میلتون. با این کار میخواد چی رو ثابت کنه؟ ثابت کنه که استراب محصول طبیعی همچین جامعه ایه. جالبم اینه که دارو بلافاصله به دارویی تبدیل میشه که سریعتر از هر داروی دیگه‌ای توی تاریخ آمریکا فروش میره. یعنی به این دارو هم نگاه تجاری میشه. سال 1956 از هر 20 آمریکایی یه نفر این دارو رو امتحان کرده بود. سال 1960 یه سوم از تمام نسخه هایی که پزشکای ایالات متحده صادر میکردن داروی میلتون یا داروی مشابهش توش بود. آگهی‌های تبلیغاتی این دارو هم جالب بود. میگفته اضطراب و تنش روال عادی دورانه. اینا شعارشون این بود. خب تو این فرایند تغییر فرهنگ آیا وراثت هم تأثیر داشته؟ با کمال تعجب نویسنده جوابش بله است. میگه ژنتیک هم تأثیر داشته. چجوری تأثیر داشته؟ میگه روانشناسا میگن این برونگرا شدن یه عامل وراثتی هم داره. شما نگاه کنید ببینید آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها مهاجرتشون و مهاجرت پذیریشون بیشتر از آسیایی‌ها و افریقایی‌هاست. خب این رویکرد برونگراییشون و مهاجرت پذیر بودنشون نشون میده که برونگراییشون به دیگران هم سرایت میکنه، به بچه هاشون هم سرایت میکنه، به خانواده هاشون هم سرایت میکنه و اینجوری منتقل میشه به اونها. پس میشه گفت برونگرایی یه مقدارش هم میتونه ژنتیک به این صورت باشه و حتی محققا ثابت میکنن که جهانگردا برونگراتر از کسایی هستن که دوست دارن توی خونه بمونن. کتاب از قول یه متفکر قرن 20 هم یه جمله‌ای بیان میکنه. اون متفکر میگه جالبه توی هیچ ملتی مثل ملت امریکا درباره شخصیت حرف زده نشده و فریاد وا شخصیت‌ها به اصطلاح سر داده نشده، ولی متاسفانه خروجی کار این شده که به جای ساختن شخصیت یه آدمی رو ساختیم که بیشتر شبیه یه کارمند آژانس مسکن موفقه، بیشتر شبیه یه فروشنده است تا یه انسان. خروجی این جامعه چیه؟ خروجی این جامعه هم پرورش آدمای خجالتی و کمروه. چون از یه طرف من میخوام خودم رو تو جامعه نشون بدم، عرضه کنم به جامعه، از یه طرف اضطراب و تنش میاد سراغ من، نتیجهش میشه کمرویی و خجالتی شدن. آمارا میگه که شمار آمریکایی هایی که خودشون رو کمرو میدونن دهه 70-40% بوده، اما دهه 90 میشه 50%. 10% آمارش افزایش پیدا میکنه و این اختلال اضطراب اجتماعی یا این کمرویی از هر 5 نفر آمریکایی یه نفر گرفتارشه و آزارش داره میده. حتی تو کتاب مقدس روانپزشکا تو زمینه اختلالات ذهنی یا همون DMS که دائم هم داره اطلاعاتش آپدیت میشه، شما نگاه کنید میبینید که ترس از صحبت کردن توی جمع یه آسیب به حساب میاد، یه بیماری محسوب میشه. در نهایت نویسنده از این تغییر فرهنگ، از منش به شخصیت، اظهار تأسف میکنه و میگه بدون اینکه بفهمیم توی طول مسیر چه چیزای مهمی رو قربونی کردیم، به راهمون ادامه میدیم. حالا که معرفی این کتاب بی نظیر به پایان رسید و از اونجایی که موضوع در ستایش درونگرایی بود و خب تنهایی یکی از المانهای درونگرایی، دوست دارم بریم مصاحبه استاد عباس کیارستمی در ستایش تنهایی رو بشنویم و البته بعد از اون کنسرت فوق‌العاده‌ای از استاد معین که همین امسال سال جاری میلادی در لندن داشتن، به امید روزی که این کنسرت رو توی ایران داشته باشیم.
تنهایی خیلی باشکوهه به نظرم، یعنی احساس تنهایی ها اگر تو بفهمیش و اگر درکش بکنی، و اینکه تنهایی به تو امکان حضور در هر جایی رو که میخوای بهت میده با تخیل، ولی چقدر تو میتونی مطمئن باشی که در کناری که دیگه ای این فرصت رو به خودت بدی که قدرت تخیل، این امنیت رو برای خودت فراهم کنی یا دیگری برای تو فراهم کنه یا تو برای دیگری فراهم کنی، که قدرت تخیل خودتو هر وقت بخوای بهش فرصت بدی اونو برکت در بیاری و هر جا دلت بخواد باشی. در تنهایی با هر آدمی میتونی گفتگو کنی هر وقت دلت بخواد، هر جوابی از جانب اون میتونی به خودت بدی، امتیازاتش که داری. میتونی تنها به قاضی بری و خوشحال برگردی، ولی چجوری میتونی با یه آدم دیگه این کارو بکنی؟ آره خیلی امتیاز داره واقعا. فقط معناش این نیست که آدم خودخواه، خودپسند، خودشیفتگی داره، دیگران رو قبول نداره، هیچ کدوم اینا نیست. من همش در یه تعریف میگم، من در تنهایی، هیچ کدوم اینا هستن که میگم قابل دفاع نیست، میتونم بگم من در تنهایی آدم بهتریم. همونطور که درخت در تنهایی درخت تره، به نظرم هم آدم در تنهایی آدم تر. اونجایی که آدم در جمع قرار میگیره ناچار منافع جمع رو حفظ بکنه، و وقتی که به منافع جمعی فکر میکنین ما ناچارن از اون خلوص خودمون جدا میشیم و ناچاریم که یه مقداری هم به منافع دیگران فکر کنیم. و آدم از اون وقت که موجود اجتماعی میشه به هر حال خیلی چیزا رو ایشای به دست میاره مسلماً، ولی خیلی چیزا رو به دست میده. یکیش هم همونی که به نظر من یک درخت در جنگل از دست میده. در جنگل دیگه درخت نیست، آدم در جمع آدمه، ولی آدمیه که به منافع جمع فکر میکنه. من به نظرم میاد من خودم در تنهایی آدم بهتری میدونم، که من در تنهایی دلیلی برای دروغ گفتن ندارم و میدونی چقدر شانسه. یکیش
با آواز یک دست یک دست دنباله چوبین بار، در قفایش خطی سنگین و مرتعش بر خاک میکشید، تاج خاری بر سرش بگذارید، و آواز دراز دنباله بار در هذیان دردش یک دست رشته آتشین میرشت. شتاب کن ناصری، شتاب کن، از زخمی که در جان خیش یافت سبک شد، و چونان قویی مقرور در زلالی خیشتن نگریست. تازیانش بزنید، رشته چرم با فرود آمد و ریسمان بی انتهای سرخ در طول خیش از گره بزرگ برگذشت. شتاب کن ناصری، شتاب کن، از صف قوقای تماشاییان الازر گام زنان راه خود گرفت، دست ها در پس پشت به هم در افکنده، و جانش را از آزار گران دینی گزنده آزاد یافت. مگر خود نمیخواست، ورنه میتوانست. آسمان کوتاه به سنگینی بر آواز رو در خاموشی رحم فرو افتاد، سوگواران به خاک پشت بر شدند و خورشید و ماه به هم برآمد.
چیزی که شنیدین اپیزود 14 از پادکست کوکتاب بود، خلاصه کتاب قدرت سکوت نوشته خانم سوزان کین. با تشکر از کسایی که تو تهیه این اپیزود به من کمک کردن، ممنون از شما که ما رو میشنوید و دنبال میکنین و به بقیه ما رو معرفی میکنین. دوستتون دارم، تا یه کوکتاب دیگه مراقب دلاتون باشین.
هنوزم یار تنهایی، به دیدار تو میایم، باز میام اگرچه فرصتی مجال صحبتی، حرف خواهم زد برای دیدن تو از حادثه ها گذشته. من که با تو سالمم، اگه خستم یا شکستم، هرچه خستم عاشقم، هرچه خستم عاشقم. منو بشناس و باور کن که خستم، خیلی خستم، اما هستم. تو ایمان تو نشد آلوده دستم، من به دنیا من که با تو صادقم، اگه خستم یا شکستم، هرچه هستم عاشقم، هرچه هستم عاشقم.